رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ، اروپای مرکزی. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. فراموش نکنید که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. با این شماره ها: 2042-02-21-12-41-13 و 2042-02-21-12-41-14 تلفن های پیامگیر رادیو فردا هستند در پراگ و 201-202-82-27-220 هم تلفن پیامگیر رادیو فرداست در شهر واشنگتن. همچنین میتونید به ما اسمس هم بزنید، 2420-603-87-41-50 و البته ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. همیشه هم میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید که اختصاص داره به موضوعات زنان، اما پیش از اون بار دیگر رضا جمالی نگاهی داره به خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت.
ممنون ورین، شب بخیر شنوندگان گرامی. مسعود شفیعی، وکیل دو آمریکایی زندانی در تهران، میگوید امروز یکشنبه بار دیگر به دادگاه رفته بود تا با تکمیل روند پرداخت وثیقه 1,000,000 دلاری موکلانش آزاد شوند، اما به او گفته شده که قاضی دومی که باید اسناد مربوطه را امضا کند تا سه‌شنبه به مرخصی رفته است. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی است که وزارت خارجه ایران از آمریکا خواسته تا در قبال آزادی این دو چند ایرانی آزاد شوند. علی اکبر صالحی روز شنبه از تمایل قوه قضاییه ایران برای آزادی این دو آمریکایی خبر داده بود و گفته بود انتظار می‌رود آمریکا نیز شهروندان ایرانی را آزاد کند. در خبر دیگر، محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید دو کشیش آمریکایی برای رایزنی درباره آزادی شنبایر و جاشوتال در تهران به سر میبرند. او همچنین گفته است که ایرانی‌های زیادی هم وجود دارند که در آمریکا گرفتارند و بهتر است قصه آنها را نیز بخوریم. محمد جواد لاریجانی افزوده که آزاد شدن این دو آمریکایی تابع مصلحت اندیشی کلی نظام است، اما مسیر قانونی هم باید طی شود. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد از بازداشت امیر منصور آریا که متهم اصلی در اختلاس بزرگ بانکی معرفی می شود خبر داده است. امروز یکشنبه مجلس برای بررسی موضوع اختلاس جلسه غیرعلنی داشت. حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفته است که گزارش وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره این اختلاس نمایندگان را قانع نکرده است. همزمان رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید دارایی‌های شرکت امیر منصور آریا بلوکه شده و افراد مؤثر در این اختلاس ممنوع الخروجند. محمود بهمنی افزوده که تاکنون شواهدی به دست نیاورده‌اند که صحت خروج 2,000,000,000 تومان از 3,000,000,000 تومان اختلاس از کشور را تایید کند. از سوی دیگر محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفته است که مفسدان قدرتمند مانع مبارزه با فساد اقتصادی می‌شوند و به همکاران او در دولت تهمت انحراف می‌زنند. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران فردا دوشنبه همراه هیئتی عازم نیویورک شود تا در اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل در روز پنجشنبه شرکت کند. همزمان او امشب در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتگوی ویژه‌ای خواهد داشت. سخنرانی‌های رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در 7 سال گذشته با انتقادهای شدید آمریکا، اروپا و بسیاری دیگر از کشورها مواجه شده است. جنگ شدید میان نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی و طرفداران قذافی بر سر کنترل شهرهای سرت و بنی ولید ادامه دارد. نیروهای وفادار به قذافی موفق شدند نیروهای شورای ملی انتقالی را در بنی ولید عقب برانند و این نیروها خود را آماده ی حمله دیگری می کنند. ولی درگیری بر سر شهر سرت در زادگاه قذافی همچنان ادامه دارد. یکی از مسئولان بندر بصره عراق به خبرگزاری‌ها گفته است که هنگام لایروبی یکی از آبراهای این منطقه، اسکلت‌های 3 ملوان را در یک کشتی غرق شده متعلق به دوران جنگ ایران و عراق پیدا کردند. او افزوده که این کشتی به نام رومادی در حمله نیروی هوایی ایران در اواخر جنگ غرق شد. نمایندگان گروه 4گانه صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها متشکل از سازمان ملل، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا امروز در نیویورک تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اعضای این گروه می‌کوشند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از سر گرفته شود. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، تأکید کرده که در نشست هفته جاری مجمع عمومی سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خواهد شد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز برای دیداری 4 روزه وارد آلمان می شود. رئیس جمهوری ترکیه با رئیس جمهوری، صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان دیدار می کند و درباره روابط اقتصادی، تحولات منطقه و درخواست ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. آلمان تا کنون با عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت کرده است. فرین،
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه ای از چند خبر تا این ساعت. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که اختصاص داره به موضوعات زنان و همکارم رویا کریمی مجدان را تهیه کرده. من در همینجا خداحافظی میکنم با شما تا مجله شبانگاهی و شما دعوت میکنم که این برنامه را بشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم بر اجرای حکم شلاق برای یک زن دانشجوی دکترای جامعه شناسی. سپس با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در مورد حکم قطعی اعلام شده علیه این فعال حقوق زنان گفتگو خواهیم کرد و در پایان به بررسی تأثیر تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها بر دختران دانشجو خواهیم پرداخت. با ما بمانید. تنها 50 ضربه بود، 50 ضربه شلاق. مجازات سمیه توحیدلو، دانشجوی دکترای جامعه شناسی به اتهام فعالیت در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، حکم را چند روز پیش اجرا کردند. نوشته است که این 50 ضربه ردی بر بدنش به جایی نگذاشته، زیرا ضربات نه بر بدن برهنه که از روی لباس تحمل کرده است. به گفته مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، سال هاست که هیچ حکم شلاقی علیه فعالان سیاسی زن در ایران اجرا نشده بود.
در مورد آقایون من زیاد مطمئن نیستم، ولی در مورد خانم‌ها تا حالا نشنیدم که همچین حکمی اجرا شده باشه. در رابطه با اجرای این گونه احکام، عملکرد قوه قضاییه تاکنون نشون داده که نه تنها اجرای احکام، بلکه بر احضارها، بازداشت‌ها و حتی صدور احکام علیه فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بیشتر موارد جنبه حقوقی نداره و بر اساس تحلیل حاکمیت از شرایط جامعه و تکیه اون بر شعار از نصر به رعب صورت می‌گیره.
در تفسیری ماده 293 آیین دادرسی کیفری، قانونگذار چگونگی اجرای حکم شلاق را بر اساس آیین‌نامه‌ای دانسته است که توسط وزیر دادگستری تهیه شده و در سال 1382 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. در ماده 29 آیین‌نامه مزبور آمده است اجرای حکم شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی 1 متر و به قطر تقریبی 1.5 سانتی متر انجام می شود. ضمناً مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده باشد باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. ماده 30 آیین نامه اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات به این ترتیب اعلام کرده که حد شلاق زنا و تفخیز شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است. اما حکم اجرا شده علیه سمیه توحیدلو نه شرب خمر بود و نه قذف و قوادی. او به دلیل مطالب نوشته شده در وبلاگش در مدت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، مجازات شلاق در قوانین اسلامی را نه یک مجازات که شکنجه محکومان می‌داند.
وقتی که قانون شهر حاکم میشه، شما مسئله به اصطلاح قوانین مدنی رو تقریبا تحت تاثیر قرار میده و شکنجه که خب ممنوعه بر اساس قوانین جهانی یا بر اساس اصول بین المللی حقوق بشر، تبدیل میشه به تعذیب. یعنی یک سری کلام و مسائل شرعی وارد میشه که تغییر میده، مسخ میکنه مفاهیم رو. مسئله شکنجه از موقع که قوانین شهر حاکم شد در ایران، ما به نام قانون شهر در حقیقت شکنجه رو مجاز میدونیم و شلاق هم که از جمله مصادر شکنجه است وارد کار شده. از همون ابتدا هم در زندان ها مثلا با تعذیر شلاق رو در نظر گرفتن دیگه.
سمیه توحیدلو خطاب به مجری حکمش نوشته: خوشحال باش، قصدت تحقیر بود. اعتراف میکنم احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند، آنقدر که گمان نبرم که تکرار شدنی باشد. امروز تحقیر شدم، حتی غرورم هم شکست. این دانشجوی دکترای جامعه شناسی در حالی پس از اجرای حکم شلاقش از غرور شکسته شدهش میگوید که پس از انتخابات ریاست جمهوری 71 روز زندان را تحمل کرده بود، اما پس از آزادی نه از شکستن غرور که از شکستن اعتقاداتش گلایه کرده بود. وی در شهریور ماه سال 88 نامه خطاب به آیت الله خمینی نوشت. بخشی از نامه را همکارم فرین عاصمی بازخوانی کرده است.
پدر بزرگوارم، من امروز از فرزندانت شاکیم، از نسلی که نسل عاشقان تو بود، از نسلی که جوانان انقلاب بودند، از دیر اقدام کردنهایشان و از بد عمل کردنهایشان، از دعوایشان و اینکه نسل مرا این میان قربانی کردند، از اینکه یکی امیدم را به حراج گذاشت و یکی میخواست آزادگیم را از من بگیرد، یکی تمام سرمایه های نسلم و باورم به آینده را مخدوش میکرد و یکی از من اعتراف علیه همسنگران دیروزش میخواست. پدر عزیزم، من امروز از هر دو شاکیم. امروز نشستم و از خدا مدد میطلبم که راه درست را و رسالت اصلی و واقعی را مقابل دیدگانم قرار دهد. دعا میکنم که فهم شرایط زمانم را به رغم حضور مدعیان مختلف عنایتم کند. شما هم برای من، برای همه کسانی که امروز در بندند، برای کسانی که امروز رسالت پایان دادن به این وقایع را دارند، برای همه مردم میهنم دعا کنید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
سمیه توحیدلو زن 33 ساله است که در تمامی تصاویر منتشر شده از او حجابی کامل بر سر دارد و در تمامی نوشته های منتشر شده اش نشانه هایی از تدین دیده می شود. او در حالی 50 ضرب شلاق را تحمل می کند که به گفته شهلا شفیق پیش از این اجرای حکم شلاق بیشتر برای زنان زندانی سیاسی محارب به کار می رفت. شهلا شفیق:
بیش از 30 سال هستید که با این قوانین مواجه هستیم و با شکنجه در زندان ها و از جمله شلاق مواجه هستیم، چون شلاق یکی از دردناک‌ترین چیزی که به کار میگه. از همون ابتدا مسئله به اصطلاح زنان زندانی سیاسی ایران و عادت زنان دیگه هم که به جرم محاربه با خدا دستگیر میشدن، چون مفهوم محاربه با خدا یک مفهوم خیلی وسیع میشده، خیلی چیزا توش جا میگیره دیگه. وقتی یک حکومتی عنوان نماینده خدا میزنیم خودش رو معرفی میکنه، طبیعتاً محاربه با این خدا شکل مختلف گرفته دیگه. مفسد فعل از زندانیان سیاسی و اینا به اشکال مختلف از این شکنجه شامل این شکنجه شدن. حالا چه زنانی که به جرم فحشا یا قاچاق دستگیر میشدن، چه کسانی که جرم سیاسی داشتن. حالا بگذاریم که جرم سیاسی رو اینا بازشناسی نکردن اصلا، با ما نداریم، ولی مردم میتونن تفکیک قائل بشن و میدونن که کی به جرم سیاسی و کی به جرم دیگه شده. ببینید در زندان سیاسی ایران که اونا به رسمیت نشناختن، ولی هزاران زندانی زن درش بودن از همون ابتدای انقلاب و بسیارشون اعدام شدن و بسیارشون شلاق خوردن. شلاق همیشه رایج بود، منتها چون باید زنها پوشیده میدن، حتی اونایی که به حجاب قائل نبودن. حتی صحنه‌هایی توی خاطرات زندانیان سیاسی هست که میگه که با حجاب هم شلاق رو میزنن. اونجا حتی در موقع تجاوز میگه این تجاوزگر شکنجهگر تجاوزگر میگه به زن که تو حجاب تو نگردار، برای که من بعد این دنیا برم تو بهشت. متوجه؟ یعنی که شما در با یه صحنه هایی روبرو میشین که اصلا به شدت اولا تکان دهنده است و عجیب و غیرعادی هست و من مفهوم سادوفاشیزم مقدس رو براش به کار بردم. یعنی ما با یه جور سادیسم فاشیستی سرکار داریم که خودش رو مقدس جلوه میده و از اون بهره میگیره برای این جنایت ها. خب حالا توی همچی فضایی اونجا زنهای زیادی شلاق خوردن، منتها این دوره تقریبا میشه گفتش که این با وجود اینکه خیلی الان تو ایران در مورد مسائل مختلف اون دوره، مسئله خاوران، مسئله اعدام ها، مسئله زندان ها مردم حساس شدن، ولی باز این وارد خاطره عمومی شاید به اون شکل نشده که مردم بدونن که زنها همیشه در این زندان شلاق خوردن به دلایل اعتراض سیاسی و وضع موجود. اما حالا در مورد نسل جدید زندانیان سیاسی که وارد عرصه شدن، چون مقاومت هیچ وقت پایان نمیگیره، نسل جدید خب طبیعتا شرایط زندان های مقدار تغییر کرد و شرایط جامعه هم تغییر کرد، بخاطر اینکه کسانی وارد این زندان ها شدن که خودشون اعتقادات سفت و سختی حتی بعد وقتا به این نظام داشتن. اون ماجرایی رو که همیشه بوده به شکل خیلی روشن‌تری
داره مطرح میکنه و این واقعیت رو یادآوری میکنه که چقدر کسایی که نزدیک بودن هم دارن تبدیل میشن به محارب. همین سر داره دائما تکرار میشه و حالا خانم های بسیار بسیار معتقد و مؤمن و معجب هم گرفته و من اونها هم گرفته و خب این خیلی این تکون دهنده و تأسف باره. ولی در این حال این واقعیت رو بیان میکنه که همیشه بوده و نشون میده که حلقه نزدیکانه به این رژیم روز به روز داره تنگتر و تنگتر میشه.
سمیه توحیدلو شاید اولین زن فعال سیاسی باشد که در سالهای اخیر طعم تلخ شلاق و تحقیر را تحمل کرده، اما تنها زن تحصیل کرده و فعالی نیست که احکام قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر علیهش اجرا می شود. همزمان با انتشار خبر اجرای حکم 50 ضرب شلاق سمیه توحیدلو، خبر دیگری نیز منتشر شد که بر اساس آن دادگاه تجدید نظر حکم 11 سال زندان نسرین ستودو را به 6 سال حبس کاهش داده است. از رضا خندان، همسر نسرین ستوده که بیش از یک سال است مسئولیت دو فرزندشان را به تنهایی بردوش دارد، در مورد حکم صادر شده در مورد همسرش میپرسم.
نتیجه‌ای که دادگاه تجدید نظر اعلام کرده، البته به صورت شایع‌وار از 3 ماه پیش مشخص شده بود که حکمشون چه صورتی، چون ابلاغ نشده بود امکان اعلامش نبود و ممکن بود که نقض بشه، یعنی تکذیب بشه. از اوایل تیر ماه تقریبا ما کم و بیش اطلاعی داشتیم از این وضعیت. مطمئن نمیدونم چرا اساسا 3 ماه باید طول بکشه که تا ابلاغ کنن حکم رو. هم اون دوره که خانم من متوجه شدن که حکمشون تغییری کرده از 11 سال به 6 سال، و هم ما تقریبا خیلی خبر خوبی نبود، نه تنها خوب نبود بلکه خب از این که به هر حال 6 سال شد حکم قطعی دادن، حکم وحشتناکی نسبت به ایشون، ما انتظار آزادی بی قید شرطیشون رو داشتیم، ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر 6 سال حبس براشون بریدن و این بسیار ناراحت کننده است برای هم خانواده و هم همه دوستانی که در ارتباط هستن.
اعلام حکم قطعی ایشون میتونه منجر به این بشه که امکان بیشتری برای استفاده از مرخصی داشته باشن یا نه؟
در واقع شرایط خیلی بهتر نمیشه، برای اینکه قبل از اینکه حکمشون قطعی بشه امکان آزادیشون وجود داشت به قید وثیقه حداقل، ولی بعد از اینکه حکمشون قطعی میشه فوقش میخوان چند روز مرخصی بدن که البته چنین چیزی هم هنوز مشخص نیست و تا این لحظه هیچ نوع مرخصی بهشون داده نشده، حتی بحثش هم وجود نداره. ولی اگر حکمشون قطعی نشده بود شاید امکان آزادی توی یه مقطعی وجود داشت، ولی با قطعی شدن حکمشون اون آزادی هم از بین میره. خیلی هم موافق مرخصیشون نیستن. در نتیجه عملا از روزی که خانم من بازداشت شده هر چی پیش میریم شرایط یا بدتر میشه یا در بهترین حالت مثل روزهای اولش میشه. ما هم مثل روزهای اول الان تلفن نداریم، ملاقات هامون باهاش همیشه همواره درگیر هستیم، ملاقات نداریم درست حسابی، در ملاقات حضوریه، ملاقات های کابینی که اون آزار اذیت هایی که از حدود 6 هفته پیش شروع شد همچنان ادامه داره، به خاطر این که خانم من مجبور شدن که به عنوان اعتراض به ملاقات نیام. فعلا هفته آینده یک شنبه دادگاه کانون وکلاشون برگزار میشه، دادگاه انتظامی وکلا که درخواست تعلیق پروانه‌شون رو دادسرا کرده ازشون و درست میخوره به روز و ساعت ملاقات روز یک شنبه که احتمال میدادیم که خانمم بیان برای ملاقات، ولی متاسفانه همزمان میشه با دادگاهشون.
آقای خندان، سال تحصیلی جدیدی داره شروع میشه، برخورد بچه ها برای این که امسال رو در واقع برای دومین سال بدون حضور مادرشون به مدرسه برن چی هست؟
خب میشه تصور کرد شرایط خیلی خوب نیست و روی تحصیل بچه ها، روی شرایط روحیشون خب خیلی تاثیر منفی میذاره. پارسال امیدوار بودیم که حالا بعد از 10 روز یک ماه خب آزاد بشن، ولی نه تنها آزاد نشدن بلکه حتی از امکان مرخصی، حتی در تمام ایام تعطیلات عید 1 ساعت مرخصی نه تنها ندادم، ملاقات کابینی هم حتی از 26 اسفند تا 19 فروردین ماه 1 ثانیه ملاقات کابینی هم ندادم. خب این طبیعیه که روی بچه ها تاثیر میذاره، هر چقدر ما بخوایم که کار بکنیم به هر حال شرایط تاثیر خودش رو میذاره و آثارش رو بعدها بیشتر نشون خواهد داد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بیش از 87% از شهروندان دانمارکی با شرکت در انتخابات خانم هل تورنینگ شمیت رهبر جوان 44 ساله حزب سوسیال دموکرات دانمارک را به عنوان اولین نخست وزیر زن تاریخ دانمارک انتخاب کردند. خانم تورنینگ شمیت وعده داده است پس از کسب مقام نخست وزیری قوانین مهاجرتی و سیاست‌های مالیاتی موجود در دانمارک را تغییر دهد. سوده راد، عضو گروه فمینیستی فرانسوی جرأت زن بودن به قدرت رسیدن زنان در جهان را حاصل تلاش جهانی برای پیشرفت و برابری می‌داند. سوده راد:
تقریبا هفته یک بار ما داریم یه خبری میشنویم مبنی بر اینکه اولین رئیس جمهور زن این کشور یا اولین وزیر زن یک کشور دیگه یا اولین بار زنی به ریاست بانک جهانی مثلا میرسه. به هر حال حضور زنها داره هر روز، مخصوصا توی این سالی که رو به پایان هم هست، سال 2011، داره در عرصه‌های سیاسی، عرصه‌های اقتصادی و پست‌ها و مقام‌های بالای بین‌المللی یا حتی توی کشور خودشون بیشتر و بیشتر میشه. من فکر می‌کنم که باید اینو به فاد نیک گرفت، چون بالاخره زنها پس از سال‌ها و شاید بهتر باشه بگیم قرن‌ها تلاش برای به دست آوردن جایگاه برابر، بالاخره دارن به اینجا میرسن و دارن ثابت می‌کنن که زن بودن معنیش این نیستش که جنس دوم هستن، معنیش این نیستش که توی بعضی از زمینه‌ها استعداد بهتری دارن به طور مادرزادی یا نه. دارن ثابت می‌کنن که هر انسانی با تلاش به هر پست و مقام و هر موقعیتی می‌تونه برسه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در مقدمه کتاب ضیافت افلاطون که در ایران با ترجمه محمد علی فروغی به چاپ رسیده آمده است: در جوامع استبدادی همیشه زن و مرد از هم جدا می شوند تا مردها و زنها چیزی که بینشان جریان دارد شهوت بیمارگونی ناشی از توهم شناخت از هم باشد. تا هیچ زن و مردی زیبایی و زشتی واقعی را نتواند تشخیص دهد و زنها و مردها در انتخاب هم به اندازه شهوت برانگیز بودن توجه داشته باشند و بس، نه چیز دیگری. چرا؟ چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد، آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زنها و مردها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند بر دوست داشتن انسانی بنا می شود. فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آنها آزاد پرورش می یابند. اما در ایران این تفکیک جنسیتی سالها پیش از مدارس آغاز شد و این سالها کار به آنجا رسیده است که تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها کافی نیست و دانشگاه ها را نیز می خواهند از هم جدا کنند. نسیم سرابندی، فعال دانشجویی و زنان و دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، مهمان این هفته برنامه صدایی دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
من فکر میکنم که حالا این سیاستایی که در پیش گرفته شده موضوعی هستش که در واقع معطوف فقط به مثلا برای سال جاری یا سال گذشته نیستش و این در واقع سیاستایی که به نوعی سالها داره برنامه‌ریزی میشه. شما میبینید که در کنکورنس‌ها 68% دختران شرکت داشتن و 32% پسران، اما بعد از اعلام نتایج کنکور مشخص شد که یک برنامه طراحی شده تبعیض جنسیتی در قالب سهمیه بندی جنسیتی اجرا شده و همینطور در قالب بومی‌گزینی. حالا اگه بخوایم مثلا یه جوری این اتفاق رو به نوعی مقایسه کنیم با انقلاب فرهنگی که بعد از سال 57 توی ایران شکل گرفت، گروه هدفش در واقع نیروهای مخالف سیاسی بودن، اما می‌بینیم که مثلا این انقلاب فرهنگی که در حال شکلیه، حالا شاید میشه گفتش که اونقدر اون پایه‌های ایدئولوژیکش یا مثلا ایدئولوژی مثلا اسلامیکش در واقع قوی نباشه، اما یک جور حمله هستش، حمله به حضور زنان در جامعه.
خانم سربندی، چرا زنان؟
با توجه به قرار گرفتن در دنیای جدید، دنیای ارتباطات، دنیایی که انسان‌ها بالاخره فردیت دارن و به صورت مستقیم میتونن زندگی شکل بدن، زن‌ها هم توقعاتی دارن، میخوان در واقع اون نقش خودشون رو توی جامعه باز تعریف کنن و بنابراین این باز تعریف برای یک حاکمیتی که سعی کرده زنها رو سرکوب کنه و اونها رو از حضورشون تو جامعه کم کنه، نمیگم از بین ببره، صورت زنان خانه‌دار یا زنانی که مثلا مادری میکنن در خانه در بیاره، یا کار کردن زنها رو هم محدود کنه به یه سطوح مشخص اجرایی نه سطوح مدیریتی، بسیار خاطره‌آمیزه برای همچین دیدگاه فکری ایدئولوژیک. و این اتفاق برای زنها میفته. زنها فرصت محدودی برای تحصیل کردن دارن، سالهای بسیار حیاتی بین 20 تا 30 سالگی. اگر این فرصت محدود بشه، ازشون گرفته بشه و نتونن در این فرصت در واقع وارد بشن به جامعه، خب بعد هم در یک جامعه مثل ایران، یک جامعه مرد سالار مثل ایران، پدر سالاری مثل ایران، باید راه دیگه‌ای برای زندگی کردن پیدا کنن که این راه میتونه ازدواج کردن باشه، تحصیل کردن به نوعی دریچه‌ای برای اون استقلال باشه، استقلال مالی، استقلال کاری و استقلال شغلیشون، که این در واقع ازش گرفته میشه.
خانم سربندی، فکر میکنید آیا مقاومتی در دختران ایرانی شکل خواهد گرفت برای ایستادگی کردن در برابر این فشارها و یا تلاش کردن برای اینکه بتونن به موقعیت‌هایی که پیش از این داشتن دو مرتبه برگردن؟ اصلا میشه به مقاومتی فکر کرد، به تغییری از سوی بدنه دانشجویی فکر کرد؟
بله، میشه به مقاومت فکر کرد. یعنی جامعه موقعیت ایران طی 30 سال گذشته خب خیلی تغییر کرده، جمعیتش و نیروهای مدنیش، فعالینش و اینها. شما میبینید که این زمزمه های تبعیض جنسیتی، سیاست های سازمان یافته در واقع از سالها پیش بوده. یعنی مثلا شما اگه برگردیم به 5 سال گذشته، بیانیه های مثلا نهادهای دانشجویی، گروه های زنان، مثلا گروه های سیاسی، میبینید که هم در همه این رگه های از هشدار، رگه هایی از اینکه باید مقاومت بشه در برابر این سیاست ها وجود داره. در نهایت میشه خوشبین بود به یک نوع فعالیت های اعتراضی، ولی اینکه در واقع این فعالیت ها به صورت گسترده بتونه این سیاست ها رو تغییر بده، این در واقع امکانش بسیار پایینه. چون شما اگر دفترچه کنکور امسا رو بررسی کنید، میبینید که این بسیار برنامه ریزی شده بوده، یعنی بسیار پیشرفته بوده و با توجه به حالا سرکوبی هم که در واقع در جامعه شکل میگیره، اینکه آیا نیروهای مدنی بتونن اعتراض گسترده‌ای بکنن خودش در واقع یک سواله. شما میبینید که از 2 ماه پیش که انتخاب رشته به این صورت درمده، سایت های زنان، گروه های زنان، گروه های دانشجو، همه با هم دارن تلاش خودشونو میکنن و اعتراض خودشونو دارن به نوعی نشون میدن و من امیدوارم که این اعتراض بوده عملی در دانشگاه ها داشته باشه، یعنی دانشجوها به صورت مشخص به این قضیه اعتراض داشته باشن، اعتراض کنن.
با توجه به اتفاقی که برای بخش عمده از فعالان دانشجویی افتاده و تعداد زیادی از اونها در حال حاضر یا در زندان هستن یا مجبور به ترک کشور شدن، واقعا چه چشم اندازی میشه پیش روی این مبارزات داشت؟
ببینید، سرکوب اثر خودش رو داره. یعنی نیروهایی که دارن سرکوب سازمان یافته انجام میدن، نهادهای مدنی رو دارن از بین میبرن، نهادهای دانشجویی، نهادهای زنان، انجیوهای زنان، و بالاخره این رو در واقع چیز میکنن. حالا سرکوب میتونه مثلا از بود این باشه که مثلا نهادها رو از بین ببرن، یا اینکه احکام بسیار سختی صادر کنن، حکمهای زندان بسیار طویل مدت، محرومیتهای مختلف از تحصیل، ستاره دار کردن. یعنی این سرکوب بله ابعاد خودش رو داره و در واقع من نمیتونم بگم که بسیار ناامید باید به این قضیه نگاه کرد، اما باید واقع بینانه نگاه کرد. شما هر چقدر هم مقاومت کنید، میبینید که مثلا در یک مسئله عملی شاید برگرده، شاید یک عقب نشینی های از طرف حاکمیت به وجود بیاد، ولی اون سیاست داره به صورت گسترده اجرا میشه.
و خانم سرابندی، شما آینده رو چطور میبینید؟
همه چیز در آینده معطوف به اون چیزی که اون کاری که ما داریم در حال حاضر انجام میدیم، در واقع معطوف به حاله، یعنی خیلی معطوف به عمل ما.
دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.